بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. مطلبی رو روز شنبه در رابطه با نظر امام بر تحلیل روایت مبسوط مرسله مبسوط ارائه کردیم. اشاره کردیم که در مرسله مبسوط تعبیر شده بود به این که اصحاب روایت کردند که باید استسباح به دهن متنجس تحت السماء باشد. مشکل اینجا بود که این روایت دارای شهرت بسیار قوی فتوایی به نفعش، بسیار زیاد فقهایی به این روایت فتوا دادند. حالا اگر هم استنادشون به این روایت نبوده، اما مطابق با این روایت فتواشون موجود. تحلیل این روایت چگونه است؟ با توجه به این که اگر ما بخوایم به این روایت تن بدیم، یا باید بگیم یه تعبد محض که این خیلی بعیده، حالا شارع بین همه کارهای عالم یه تعبد کرده باشه به این که باید روغن رو آورد زیر هوای باز، زیر آسمون. معمولا تعبدات باید در یک اموری باشه که یک فرض عقلایی برش متصور باشه. ازا بعیده، این بعیده نه به این معنا که امکان نداره، ولی این همونیست که قبلها هم چند بار اشاره کردم، تناسب و حکم موضوع، ذوق فقاهت، اینها معمولا فقیه رو از این که به چنین تعبدی قائل بشه باز میده. یعنی فقیه میگه من اون امام صادقی که من میشناسم، کارشناس توش شدم، یه عمری باش کار کردم، کتاباش رو دیدم، نوشته هاش رو دیدم، روایات نقل شده ازش رو دیدم، اون شارعی که من میشناسم چنین تعبدی جعل نمی کنه. این هم وجیهت عقلایی داره، لذا باید قائل بشیم به این که این تناسبه، یا باید قائل بشیم به این که یه تعبد محضه که خب این خیلی بعیده گفت، یا قائل بشیم به این که آقا دود دهن متنجس نجسه و ضمناً تنجیس سقف هم نجسه، که خب این دو تا مشکل داره. یه مشکلش اینه که دود استحاله شده، نجس نیست. مشکل دوم این که تنجیس حرام نیست. خب باشه، راه حل سوم این که بگیم آقا این ارشادیه، صرفا به شما میخواد بگه دود دهن متنجس نجسه، باعث نجاست سقفت میشه. نمیگه نکن، میگه بدون، اگه روشن کردی سقف ممکنه نجس بشه. این سومی همون بود که مرحوم شیخ میگفت مطابق با اولویت بهتر همینه، اینو بگیم، با اون موارد دیگه این سازگارتره. خب اما مشکلش اینه مگه دود نجسه؟ خب این سه راه حل پیش رو امام اومدن گفتن آقا ما یک راه حل چهارم ارائه میدیم و اون این که میگیم دود دهن متنجس هم نجس هست هم نجس نیست. یعنی چی؟ نجس نیست اگه کمه، اگه منتشره، متراکم نیست. نجس هست اگر متراکمه، اون اولی عدم متراکم بود. نجس دوباره بگم، نجس نیست اگه منتشره، اگه غیر متراکمه. نجس هست اگر متراکمه. بعد توضیح دادن گفتن که آقا این که ما میگیم دود طاهره، فکر نکنید یه روایت مطلقی داریم که به اطلاقش تمسک میکنیم. نه، علت این که میگیم دود طاهره به این خاطره که استحاله شده، دهنی که نجس بود تبدیل شد به دود، چیز دیگه. این شیء جدید طبیعتاً موضوع جدید. حالا اگر ما جای یقین داریم به این که برخی از اجزا این دهن بدون اینکه استحاله شده باشند اینها متساعد شدند، برخی از اجزا روغن استحاله نشدن ولی با دود بالا رفت، اینجا دو حالت داره. یا این اجزا اینقدر ریزن که عرفن به حساب نمیان، اینا پاک. در رابطه با خونم همینه میگن، اگه یک سر سوزن خون که عرف به این نمیگه خون، اینا رو نجس نمیدونه عرف، فاصلا اینو صدقه عرفی دم بهش نمیگه. اما اگر که این میزان روغنی که متساعد شده بلا استحالته زیاد شد، متراکم شد به حدی که عرف گفت نه اینها چی هن؟ اینها روغن هن. اینو دیگه عرف میگه نجس. پس ما راه حل چهارم ارائه میدیم، میگیم دودی که از دخان نجس برمیخیزه چون دارای ذرات دهن، دودی که از دهن نجس برمیخیزه چون دارای ذرات دهنه، در نتیجه اگه مدت مدیدی در یک جا موند تراکم اجزا پدید میاد، این تراکم اجزا ینجر رو الی چی؟ اینکه نجاست بشه. پس اینکه گفتن زیر سقف نباشه اما تو هوای باز باشه، علتش اینه که تو هوای باز ذرات نجس ریزن، تراکم پیدا نمی کنن، اما در زیر سقف اینها بسته میشن، تراکم پیدا می کنن. خب یکی میگه بکنه آخرش سقفمون نجس میشه. امام میگه نه، شما وقتی تو خودت تو سخت باشی، این فقط در سقف جمع نمیشه، تو مخاطبینی و گوش و دهنم میره. به خصوص یادمون بیاد خونه های قدیم که اینجوری نبوده، سقف ها بسیار کوتاه یا تو چادر بودن، چادرها کوچیک، روغنه که روشن میکردن تمام دودش اتاقو میگرفته، لذا اینا میشسته در گوش و حلق و بینی، هم باعث اکل نجس میشد، هم باعث این میشد که در حفر بدن اینها بنشینه، باعث میشد نجسکاری شد، اکلش حرام بود. این فقه و روایه ای که امام در این روایت ارائه میده. پس ما گفتیم تا قبل از تبیین امام سه راه حل جرمون بود. یک، بگیم تعبد محضه، حالا یا بگیم تعبد محض استحبابیه یا تعبد محض وجوبی، که اینو نگیم آقا ما به تناسب و حکم موضوع نمیپذیریم که شارع برای روغن نجس اونم استثبایش تعبد جعل کرده باشه، این لا یمکن. راه حل اول تمام. راه حل دوم این که بگیم روایت داره میگه دخان نجس حرام، نجس دخان، دهن متنجس نجس است، تنجیس سقف حرام است. اینم خب مشکلش دو چیز بود، یکی دخان که استحاله شده نجس نیست، تنجیس هم حرام است. سه، بگیم ارشادیه، داره میگه آقا بدان دخان نجس نجسه، همین سقفتو نجس میکن. خب اینم مشکلش این بود، دخان نجس نیست. امام اومدن گفتن راه حل چهارو، دخان نجس هست نجس نیست، دخان نجس هست اگر زیر سقف باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ذرات سقار دهن متساعد میشه، بعد تجمیع میشه، تجمیع ذرات ریز چیه؟ نجس. زیر آسمان نجس نیست، چون اینا هیچ وقت تجمع پیدا نمیکن. هازا کلام امام، نکات ظریف بسیار خوب داره. بعدم اشاره فرمودن به اینکه اینی که فکر کنید ما زیر سقف میگیم روشن ارشادیه، میگیم زیر سقف حرام است ارشادیه، نخه مولویه علت چنینه، داره میگه اگه زیر سقف روشن بکنی باعث میشه دخان نجس در غفر اکل و تنفس شما بنشینه و این حرام. باعث اکل میشه، بوش باعث اکل میشه، میگم باعث اکل میشه، فهمیدم حالا توضیح دادیم دیگه. وقتی عرض میکنم، وقتی آمد ذرات زیادش در سقف حضرت عالی چسبید، این چسبیدنش این دفعه وقتی دهنتو با شما زبان قورت دادی، این دفعه اینها اکل شده. فلسفی نیست، عرفیه، عرفیه، عرفیه.
شما اصلا روغن معمولی رو توش آتیش بزنید که این آتیش نمیدید، یه دیده باشه که بعد این نقطه ای که امام میفرمایند مال زبانی هست که روغن حرارت میبینه و تبدیل به بخار میشه. این اتفاقی که الان توی آشپزخونه بودن شما فرضی میفته اینه که روغن رو آتیش نمیزنن، روغن رو اونجا بر اثر حرارت بخار میشه و اون بخارش هست که میره روی در و دیوار میشه و یا مثلا از مجاری تنفسی وارد بدن میشه. این دو تا رو باید بینشون تفکیک بکنیم. ما یه بخار روغن داریم، یه دود ناشی از روغن داریم، اون حتما
باید یه بیتیله
توش باشه.
حرف بدی نیست، تعمل بکنیم. گفتش گفت فتیله، بیت لطیفی داره از اون ابیاتیست که مصرع اولش بسیار مصرع قشنگ و بلندیست، مصرع دومش از ضعافه. میگه مصرع اولش هم حتما شنیدید که یک داغ دل بس است برای قبیله‌ای، مثالی معروفه، روشن شود هزار چراغ از فتیله‌ای. این مثال دوم شده، این مثال بیربطی. ببینیم بیانه یحتاج الی مقدمته، صفحه 220. وهیان طهارت دخان المتنجس التي افتا به الفقها، این لیس لدلیل تعبدی بل قصور دلیل نجاست دهن المتنجس. طهارت دخان یک روایت نداره. اینو دقت کنیم چرا امام مطرح کردن، از بیرون اشاره کردن. اگه ما یه دلیلی داشتیم میگفت دخان طاهر، اون وقتی حرفایی که بعدن زدیم از امام نقل کردیم رد میشد. چرا؟ چون اطلاقش رو میگرفتیم، میگفتیم دخان سوا اون کان اجزاء صغار درش باشه یا نباشه، با یه اطلاق تمام این تقسیم بین جایی که اجزاء استحاله شده است و اجزاء استحاله شده نیست، اجزاء استحاله شده یا اجزاء استحاله نشده، این تقسیم بندی که بعدن ارائه میدیم رو میذاشتیم کنار. چون تقسیم بندی امام اینه، میگه اجزاء یا استحاله شدن یا نشدن، اگه نشدن یا صغارن یا غیر صغارن، تمام اینا میرفت کنار. میگفتیم یه روایت تعبدی داریم، یه دلیل اجتهادی داریم، به ما گفته از دخان نجسون، همونو عکس میکنیم. لذا این مقدمه اولی که بیان میکنن در مسئله بسیار دخالت داره. میخوام بگم ما از روی دلیل اجتهادی جلو نرفتیم، روایتی نداریم، داریم با چی میریم؟ داریم با استحاله میریم. لذا باید هر جا استحال صدق میکنه بگیم طاهر، هر جا صدق نمیکنه نگیم. وهی ان طهارت دخان المتنجس التي افتا به الفقها، این لیس دلیل تعبدی ای دلیل اجتهادی، بل قصور دلیل نجاست دخان المتنجس، مثلا ان شموله لدخان والبخار و عدم دلیل الان نجاست هما، نجاست دخان والبخار و عدم جریان استصحاب نجاست، که اینم گفتیم چرا جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع قضیه فرق کرده. در وقتی که میگیم یقینا نجس است، اون جایی رو میگیم که دهن بود، الان که دهن نیست. تا مقتضا اصل طهارت، پس مقتضای اصل طهارت، طهارت هم زائده استحاله است. اگه استحال شکست طبیعتا دیگه طهارت نمی. خب حالا فلو فرض فی مورد عدم علم به عدم استحاله و بقاء اجزاء دهن اما اجزاء لطیفه و تصاعد هام الدخان، اینجا یحکم به کون این نجسا لفرض عدم تحقق استحالت رافع للموضوع. بله این اجزا یه وقت اجزای گنده راحت میگیم نجس، اما یه وقت اجزای صغار نعم لو کانت اجزا صغیره جدا میکروسکوپی هست به حیث یحتاج فی درکها الی المکبرات ذره بین لا تکون موضوع النجاسه، اینا موضوع نجاست نیست. و اما لو اجتمعت و سارت مقدارن محسوسن ولو قلیلن و صغیرا، اگه اینا جمع شدن به گونه‌ای که به اندازه محسوس رسیدن، تکون نجسه لعدم الاستحاله، دیگه استحاله نشدن اون وقت. یکی میگه آقا کوچیک شده بودن، میگیم کوچیک شدن که از متحرات نیست و عدم احتمال سیرورت صغر موجبن لطهاره. اینجور نیست که کوچیک شدن متحر باشه، کوچیک شدن شی رو از موضوع نجاست خارج میکنه. فرق است بین یه چیزی از موضوع نجاست خارج بشه با یه چیزی که چی باشه؟ طاهر بشه. اینو خوب بهش توجه بکنیم. الان اگر ما یک اتم خون رو آورد، این اتم نجس نیست. چرا؟ چون میگیم آقا صدقه نجس بر این نمیکنه، اما پاک هم نیست، چون به همون اندازه صدقه طاهر هم براش نمیکنه. اصلا عرف او رو چیزی نمیدونه که بخواد راجبش بگه نجسی یا طاهره. اما اگه اینا دوباره با هم جمع شدن، خب دوباره میشه موضوع نجاست. تصغیر متحر نیست، رافع موضوعه. خب دوباره اگه جمع شدن دوباره موضوع پدید میاد. فرق میکنه با متحر. متحر یعنی یه لباس نجس آب زدیم پاک شده، خب دوباره الان دیگه طاهره. جزء وقتی صغیر شد نه نجس نه طاهره. چرا؟ چون عرف اصلا او رو موضوعی نمیدونه که بخواد راجبش حکم بکنه. اگه دوباره جمع شدن میشن پاک. خب هازا اذا علم عدم الاستحاله، اگه دانستیم استحاله نیست، اگه شک کردیم چی؟ ولو شد تفی ظالم. میگه اگه شک کردید البته طهارت حکم کنید، کانه دخان محبوب به طهارت. لقصور عدله اجتهادی یعنی اثبات نجاست ها. چرا؟ به خاطر اینکه من شک دارم که این استحاله شد یا نه. آیا میتونم بگم هازا دخانون؟ نه. پس وقتی نمیتونم بگم دخانون، میتونم بگم هازا دخنون. دخان غلط گفتیم. میتونم بگم هازا دخنون؟ نه. وقتی نمیتونم بگم دخنون، دیگه از دخن و نجس شاملش میشه. استصحاب هم نمیتونم بکنم. چرا؟ چون استصحاب میگه ثبت الارضون من خوش. اول بگو این همان است، بعد حکمشو بیا. باید میگو که دوه نجسه ولها و هازا دوهنون، پس کماکان نجسه. دوهن بودنش من بل بحثه، چون استحالش نمیدونیم شده یا نشده. لاختلاف قضیه متیقن من مشکوکی ها، یا قضیهی که مشکوکیم درش اختلاف، او شد کفی وحدت اما، یعنی یا قطعا این دوتا رو هم فرق میکنن. قضیهی که متیقن است موضوعش دهن، قضیه مشکوکه قطعا دهن نیست، یا حداقل این که شک داریم که دهن هست یا دهن نیست. خب لیکن مع ذلک کان الاحتیاط حسن، خوب احتیاط کنه طرف. سیما اذا کانت الادخنه کثیفه و دهن غلیظ، و کثیف، کثیف یعنی هم غلیظ. تأثیر معرضیت الاجزاء دهنیه لتصاعد قویه و به گونه ایست که معرض اجزا بودن قوی است. و رو به ما سار مزنونا، چه بسا بعضی وقتا آدم میتونه بگه شکم ندارم 90% ما درگیر اجزاء متصاعده غیر استحاله شده شدیم. به معهو احسن الاحتیاط انها، خوب احتیاط کنیم. چرا؟ لما در کجاها؟ لما در جاهایی که یشترت و فیه تهاره، نماز در امور دیگه خوب احتیاط. خب حالا ایشون میگن تا اینجا مسئله رو گفتیم، بعد میفرمن سمن تدخین تحت زلال و سقف انکان مدتن معتدن بها کس ساعه و ساعته یوجب ذلک تراکم الادخنه و ورودها فی منافذ البدن کالاذن والانف والحلق. و تراکم ها فیها ربما یکون مزنت و اجتماع الاجزاء اللطیفه الدخنیه الغیر مستحیله. شما یه مدت مدیدی که توی زیر سقف بودی چراغم روشن بود، اجزا متراکم، وقتی متراکم شد آدم زن پیدا میکنه به این که این اجزاء دهنیه غیر مستحیله در مجاری تنفسی انسان چی شده باشه؟ جمع شده باشه. لاقل نمید احتمال، حداقل احتمالش رو که میدی، سیما ازا کانت البیود زیغه سقوف منخفضه پایین بشه، کما کانت ذالکه کذالک نوعا فی تلک الاعصار، اون وقتا اینجوری بود. و سیما مثل ادهان التی مورد سوال، اون دهنایی هم که مورد سوال بوده اینجوری بوده، دهن مرغوب درجه یک که نبوده، دود میکرده حسابی. حالا مثل مثلا فرض کنید نفت سفید رو در نظر بگیرید و نفت سیاه، نفت سیاه شما روشن بکنید دیگه چشش رو نمیبینه، اما نفت سفید خب تصفیه شده مرتب دود نمی کنه. بریم جلوتر، گاز اصلا مثلا فرض کنید که رنگی نداره، حالا بو داره، بوشم البته بعدن بهش اضافه میکنم ولی بو مال خود گاز نیست، این گاز خانگی که بو داره، این بو رو بعدن بهش برای این که مردم متوجه بشن که آقا این چیز بدیه داره میکشدشون بهش اضافه میکنن، ولی خودش بی حد نفسه بوی آنچنانی نداره. این گازی که تصفیه میشه میدن بو نداره، اینو یه جایی مراکزی است که بو بهش تزریق میکنن به خاطر اینکه تو خونه اگه باز موند مردم متوجه بشن که اینجا داره گاز مثلا منتشر میشه نکشتشون. حالا اون روزگار روغنها که روغنهای تصفیه شده درجه یک نبود، زیاد دود میکرده. فاذا ورد نهی عن الاستصباح بهما تحت السقف، ظاهرن باید استصباح به ها باشه، والامر بالاستصباح تحت السما این لاین هده فی ذهن العقلا منهما التعبد المحض، در ذهن عقلا از این دو، این دو یعنی نهی از استصباح تحت السقف، امر به استصباح تحت السما، از این دو تا تعبد به ذهن نمی، این همون تناسب با موضوعی که گفتیم، الغیر المرتبط به نجاسه، یعنی به محض اینکه به عقلا بگن آقا دهن متنجس و زیر سقف روشن نکن، میفهمن مربوط به نجاسته، اینجور نیست که تعبد محض باشه. به مناسبت لوکه بل موضوع بل المفهوم من هما، به مناسبت حکم موضوع اینه که نجاست سارت موجب الحکم ظالم. این بسیار نکته خوبی ها، این از متفاهماتیست که امام میگن حجت، یعنی شما اگه یه چیزی به عرف میگید، عرف از این یه نکته رو میفهمه، سر و تش میتونید با شبه پیش برید ولی عرف اینو میفهمه. اگه به عرف گفتی آقا روغن نجس و زیر سقف روشن نکن، میفهمه یه مرتبطه با نجاست، یه چیزی از نجاست توشه، چون باعث تنجیسی میشه به هم، یه دخالتی در مسئله داره، تعبد محض نیست. بل المفهوم منها ان نجاسه ساره، فیفهم اهل العرف، فیفهم اهل العرف نجاسته، میفهمن که نجس است این دهن. و ان کان حکم الشارع و ان کان و طیب هم اهل العرف نجاسته و امکان حکم شارع به تحرز الزامی، یا اگه شارع گفتن باید از دود تحرز کنید، میفهمن این دود نجس. این نکته ایست، یعنی امام میگن نگاه کنید وقتی اینو به شارع به عرف بدید، عرف از این نجاست دود رو میفهمه، میخوان حرف خودشونو در بیارن که حالا کوچیک بزرگ. و لزام مرحوم شیخ طوسی در عبارتی که ازش ایشون میگن آتیه، ما قبلا عبارت شیخ طوسی خوندیم، میگه ان قوم من اصحابنا قالوا بنجاست دخان المتنجس، گفتن نجس. دلیلشون هم لروایت المرسلت المتقدمه قرار داده. بعضی همین دلیل همین روایت رو دلیل قرار داده، در حالی که روایت رو میتونستن حمله بر تعبد صرف کنن. چرا اومدن گفتن دود نجسه؟ چون متفاهم اینه که این نجس میکنه. امام میگن حرف بسیار خوبیه، و حق لو علمنا باللزوم الاجتناب، اگه گفتیم لازم اجتناب ما میگیم حق، حرف خوبی. فیاب امن دلیلهی تختعه شارع عرف را در وقوع استحاله، معلوم میشه شارع داره میگه ایوه الناس اشتباه میکنید که دود روغن رو فکر میکنید استحاله شده، استحاله نشده. یا میگه در جایی که در معرض عدم استحاله هستید یجب الاحتیاط، احتیاط واجب دارید. خب حالا تا اینجا امام چه گفتن؟ این تیکه آخر فرمایش امام، البته فردا با فرمایش امام کار داریم ولی این تیکش تموم بشه. اگه ما بودیم تا اینجا و امام میگفتیم آقا احتیاط واجب، چرا؟ دقت کنید، روایتی است گفته زیر سقف روشن نکن، از این زیر سقف روشن نکن میفهمیم دود نجسه. ما تحلیل کردیم براتون، بله دود نجسه. چرا؟ به خاطر اینکه این اجزایش اجزاء متساعده غیر استحاله شده است، اینها تجمع میکنه در غفر بینی و دهن، باعث اکل نجس میشه. لذا باید روشن نکنی زیر سم. اما مسئله اینجاست که یه مشکل دیگری وجود داره، و اون مشکله اینجاست که روایات کثیری داریم که این روایات در مقام بیانه این قیدم نداره. مثال زدم یه روزی براتون، گفتم تصور کنید شما پدرت بهت گفته که 1000 تومن بریز به حساب زید، خودش بهت گفته، نامه نوشته گفته، زید و خود آقای زید اومده از قول بابا گفته، تلفن زده همینو گفته، 5 بار دیگه هم یه جور دیگه بهت رسونده، یه بار قید نزده، گفته 1000 تومن بریز به حساب زید. یهو یه نفری پیدا میشه میگه آقا گفت این پولو تو بانک صادرات بود. در رابطه با پدرت شما ممکنه بگی آقا هان تبدل رأی براش پیدا شد، اون وقتا حواسش نبود الان حواسش، اما فرض بگیری همچین احتمالی ندی، شعاره همچین احتمالی توش نمیاد. شما بیش خودت نمیگی خب آقا این 10 بار به ما گفت، این همه تکرار کرد، در مقام بیان بود، نامه به من نوشته، ایمیل زده، اسمس داده، یه بار اینو نگفت. ما روایات زیادی داریم که گفته استسباح جایزه، قید تحت سقف هم نداره، تحت سما هم نداره. چطور یه روایتی وسطه داره؟ این معلوم میشه این احتیاطیه، اما نه از باب استحباب، از باب احتیاط. روز گذشته راجبش توضیح دادم، فردا میگم این عبارت رو ببینید، لکن مع ورود روایات کثیرت مطلقه فی مقام البیان که لم یکن فیها اثر من هذا الغیب، فی مقابل یه روایت واحدی که نهی از اسراج تحت سقف کرده، جمع اقلایی به اینه که روایت رو حمل کنیم، حمله های این روایت واحده رو حمل کنیم بر احتیاط استحبابی. احتیاط استحبابی که البته همه جا مطلوبه، سیما معکونها مخالف للاصول، به خصوص که این مخالف به اصولم هست، چون اصل چیه؟ اصل که نجاست رو حتی ازش انتفاع هم نبریم. بعدیشون میگن حمل بر تعبد محض غیر مربوط به نجس الاحتمالی اول مجنون، اینو عرف هیچ مساعدتی باش نداره، غیر مساعد لفهم العرف و العقلا و مناسبات لطن و الموضوع، این که نفت. دو، کما ان حمل بر لزوم احتیاط و قصد از اصول و قواعد و اطلاقات هم برداریم بگیم باید تحت سقف نباشه، باید زیر آسمان باشه، بریم بگیم حکم به لزوم احتیاط کنیم، این یعنی چی؟ یعنی اصل طهارت رو بذاریم کنار، این سیما کهنه ها ها رو بذاریم به اون روایت ها، روایت مخالف اصله چون اصل طهارته، این رفعیت بکنیم از اصالت، از قواعد، از اطلاقات، اینم حمله بر لزوم احتیاط هم بعیده و مخالف با ارتکاز عقلا در مقام جمع ادله است. خب تعبد محض کردن که ما گفتیم بعیده، تعبد محض بگیم که اصلا هیچ ربطی به تعبد به نجاست نداره، صرفا شعار گفته نماز بخون روزه بگیر زیر صفا روشن نکن، این بعیده. از اون برم بخواید بگید این مخصص اون اطلاقات، یعنی لزوم احتیاط، یعنی بگیم باید و باید زیر سقف نباشه، اینم بعیده چون اطلاقاتمون قید نداره. پس چی میگیم؟ میگیم نتیجه فتواییمون اینه، میگیم روغن استصباح جایزه، احتیاط این احتیاط مستحب، احتیاط مستحب اینه که زیر سقف نباشه، این احتیاط مستحب با مستحب فرق میکنه، نمیگیم حکم استحبابی است، میگیم استحباب از باب احتیاطه، فردا راجع به این میگیم، روز شنبه یه اشاره کردیم دوباره توضیح